سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان، دوستان و همراهان عزیز که تا امروز پادکست فلش اوت یا همون پادکستی که مربوط به نتورک مارکتینگ رو دارن دنبال میکنن میشنون. امروز علاوه بر مصاحبه که با دو عزیز داریم، قصد داریم درباره یه سری شرکت خارجی، یعنی شرکت‌های نتورک خارجی صحبت کنیم. ممنونم که تا الان با ما بودید، صبورانه و در کنارمون هستید. امیدوارم اطلاعات و آگاهی که از این از این پادکست به شما انتقال داده میشه به دردتون بخوره و تونسته باشه شما را آگاه کنه. عذرخواهی میکنم. آلودگی هوا تو این چند روز به قدری زیاده که اگه بیرون بری بیای کل بدنت میشه خود جدول مندلیف. همه عناصر توی محیط وجود داره. یه نفس بکشی، نفس بدی بیرون، اصلا انگار اعتیاد پیدا کردیم به این هواه. خب شروع کنیم از اولین شرکت. البته اطلاعاتی که دارم میگم از سایت ای پیکسل و خب یه رنجی رو زده تا 15-16 تا رو ما میخونیم، یعنی 15-16 رتبه اول شرکت‌های نتورک مارکتینگ توی دنیا رو میخونیم، بررسی میکنیم و با هم جلو میریم. اولین شرکتی که نام برده و آمریکاییه، تو سال 1959 هم فاند شده، یعنی به وجود اومده، یر فاند زده 1959 به اسم اموی. شرکت اموی شرکتیه که اگه توی گوگل سرچ کنید متوجه میشید که کاملا محصولاتش آرایشی بهداشتیه. و خیلی جالبه توی این کمپانی‌های مختلفی که من دارم سرچ میکنم خیلی واضحه که بیشتر تولیداتشون آرایشی و بهداشتیه و بودجه که سال 2018 به دست آورده 8.8 بیلیون دلار بوده. آره. شرکت بعدی که میخوایم صحبت کنیم دربارش آوون پروداکت. آوون پروداکت سال 1886 به وجود اومده و محصولات آرایشی و بهداشتی بازم داره تولید میکنه. بله، بذار من مجدد چک کنم. همین الان دارم تو اینترنت هم چک میکنم و بهتون اطلاعاتشو میدم. بله، روژ و ریمل و آرایشی بهداشتی، عطر و عطرکلانه. مورد بعدی شرکت هربال لایف سال 1980 به وجود اومده، سرعت رشدش 11% بوده، به نسبت خوب آمریکایی مثل بقیه اون سه تا شرکتی که معرفی کردم و محصولاتش محصولات خوراکیه، اینطور که متوجه شدم کرم و اینا هم داره ولی خب خوراکی ماننده، اینا رو تو عکساش متوجه میشید. شرکت بعدی اینفینیتیوس که چینیه، سال 1992 این شرکت به وجود اومده و افزایش رشد 5% داشته. محصولاتش یه سری نوشیدنیه. خیلی از شرکت‌های نتورک محصولاتشون اختصاصی مربوط به یه موضوعه، توی یه بحثه. شرکت بعدی که می‌خوایم معرفی کنیم نچرا کازمتیکاس برزیلیه، 1969 به وجود اومده و 9% نرخ رشد داشته مثل اینکه، و محصولاتی که داره تولید میکنه بازم محصولات آرایشی بهداشتی و خوراکی هم داره احتمالاً. شرکت بعدی خیلی جالبه و خیلی هیجان داد به من برای این موضوع، شرکت آلمانیه، وورویکس، و نرخ رشد منفی 4% داشته. سال 1883 وجود اومده، خیلی هم قدیمیه و محصولاتش محصولات لوازم خانگیه. خیلی جالبه، مثل جارو شارژی و چرخ گوشت و آب میوه‌گیری و اینجور چیزا. شرکت بعدی ماریکایه، آمریکاییه، 1963 به وجود اومده. شرکت و محصولاتش آرایشی بهداشتی. شرکت بعدی نیو اسکینه که 18% نرخ رشد داشته، سال 1984 هم به وجود اومده. شرکت آمریکاییه و محصول آرایشی بهداشتی داره. شرکت بعدی که مطمئناً اسمش رو چندین بار توی ایران خودمون شنیدید، فوراور لیوینگ که یو اس آی آمریکاییه، متأسفانه نرخ رشد منفی 4% داشته تو سال 2019 و تأسیسش 1978 بوده که حالا میشه گفت بعد از اموی به وجود اومده. اموی 1959 بوده، 1978 و محصولاتش آرایشی بهداشتی و تغذیه و مراقبتیه که همش گیاهیه. اینو من آشنایی دارم، محصولاتشو میدونم چجوری. جالبه. دهمین شرکت اسمش ملالوکا آمریکاییه، 5% نرخ رشد داشته و در سال 1985 این شرکت تأسیس شده. خیلی جالبه، این محصولاتش محصولات نظافتی خانه است، مثل وایتکس و جوهر نمک و شستشوی شیشه و آرایه بهداشتی هم داره، محصولات بهداشتی داره. شرکت بعدی کاوای کره‌ای، 1989 به وجود اومده، 2% نرخ رشد سالیانش بوده برای امسال. و محصولات کاوای محصولات بازم محصولات خانگیه، مثل دستگاه تصفیه آب و دستگاه تصفیه هوا از اینجور قلم و تعداد قلمی محصولی که داره کمه و و و و کلی محصول دیگه و کلی شرکت دیگه که وجود داره. بریم سراغ اصل موضوعمون که اصلا برای همین دوره هم جمع شدیم که میخوایم تماس بگیریم. اولین تماسی که میگیریم با یه دوست عزیزه که خب خیلی وقت باهاشون آشنا هستیم و تو این زمینه داشتن فعالیت میکردن و خوشحال میشیم بتونیم از اطلاعاتشون استفاده کنیم. من تماسو میگیرم تا ببینیم بحث به کجا باز میشه.
الو، سلام.
سلام، حال شما خوبید؟ علیزاده هستم از استودیو صدای همراه، رو خط هستید، بفرمایید. اگه خواستید خودتون رو معرفی کنید، شرکت رو معرفی کنید و هیچ چیزی از من از سمت من وجود نداره. این پادکست صرفا جهت این درست شده که آگاهی از سمت شما که قبلا تو این کار بودید، فعالیت کردید و هنوز هم هستید یا نیستید به من ربطی نداره. میخوام اطلاعات بدید، آگاهی بدید، بعد از شنیدن این پادکست مردم بدونن چی کار کنن، تصمیمشون رو بگیرن برن تو این شرکت ها یا نرن تو این شرکت ها.
با سلام به همه شنونده های عزیزتون و همینطور شما، من هیلی هستم. حقیقتا قبلا تو یکی از نتورک های ایران کار کردم، شرکت بی. هلوش یک سال اونجا کار کردم و در حال حاضرم تو یکی از نتورک هایی که خارج از کشور هست، شرکت اوریفلیم، در حال کردن هستم. حقیقتا تجربه شخصیمو میخوام با شنونده ها در میون بذارم. حس هر کسی با دیگران متفاوته و من میخوام در مورد خودم صحبت کنم. اون موقعی که من به شرکت بیز معرفی شدم، برای من یک دریچه جدیدی بود. من خیلی خوشحالم از اینکه مسیر زندگیم با ورود به این شرکت تغییر کرد، دیدگاه من عوض شد، با دوستان جدیدی آشنا شدم، چیزهای جدیدی یاد گرفتم. اما اتفاقی که بعد از یه مدت افتاد و باعث شد که من از این شرکت بیرون بیام، به خاطر این قضیه بود که چیزهایی رو که به عنوان باور به ما نشون داده بودن در عمل به واقعیت نپیوست. اصلا کار به کار.
منظورتون اینه که دروغ گفتن؟
حقیقتا اون چیزیو که خودشون میگفتن انجام نمیدادن.
خانم هیدری خیلی راحت صحبت کن، بگید دروغ گفتن یا بگید خیلی راحت صحبت کن. چون ما میخوایم اینجا آگاهی بدیم، دوست نداریم با صفات بازی کنیم، هم راحت بگید.
ببین، من احساس میکنم بذاریم پس برداشت کلیمون در مورد نتورک های ایرانی تا جایی که آشنا هستم.
بله بفرمایید.
بیشتر حقیقتا شعار میدن تا به واقعیت عمل کنن و من احساس میکنم بیشتر نتورک هایی که تو ایران را انداخته شده واسه خاطر این قضیه هستش، اجناسی رو که میخوام به مردم عرضه کنم و خودشون توان بازاریابی اون رو ندارن، در اسم نتورک از مردم استفاده میکنن، از مشاورایی که وارد میکنن استفاده میکنن و به وسیله زحمتی که مردم میکشن اصلا در ازای اون زحمت، اون وعده‌ای که میدن عملی نمیشه، اون پرسنتی که قرار داده بشه عملی نمیشه. خیلی وقتا آگاهی اشتباه به مردم میدن، خیلی وقتا باورها رو این وسط خراب میکنن. و کار دیگه‌ای که من رو خیلی ناراحت میکرد این بود که لااقل لیدرایی که ما باشون کار کرده بودیم، من به هیچ عنوان نمیگم همه آدم ها اینجوری هستن، با باور من حتی نسبت به خدا بازی شد این وسط.
بله.
و این باعث شد خیلی بیشتر من عقب بکشم و بعد از یک مدت کیفیت جنس هایی رو که عرضه می کردن یه مقدار نسبت به قبل تغییر کرد، قیمت ها خیلی بالا رفت و من احساس کردم که من حس خودم، من شاید یه بازیچه‌ام، یه وسیله‌ام فقط برای اینکه بیام یه چیزی رو که خودشون نمیتونن عرضه کنن و در موردش تبلیغ کنن، با اعتمادی که من توی دایره نفوذی خودم دارم بتونم این رو براشون بفروشم.
بله.
و اونها بشن یک برند.
بله.
این در مورد نتورک ایرانی من بود و حسی که من داشتم سر همین قضیه. حقیقتا من پا پس کشیدم اومدم بیرون تا یه جایی پیشرفت کرده بودم، ولی خوشحال بودم زمانی که داشتم می اومدم بیرون کسی نبود که من کنار من باشه و من ناراحت بشم از اینکه من نتونستم اون اعتماد رو پاسخگو باشم. همشون دونه دونه به خاطر این شرایط بیرون رفته بودن و شاید من خیلی پابرجاتر بودم و من خیلی محکم حرف زده بودم، پاش مونده بودم، ولی بعدش دیدم خیلی چیزها دروغه، دیگه اومدم بیرون.
بله.
در حال حاضر با شرکتی که کار میکنم خارجی هستش. بعد یه مسئله ای هم که تو نتورک‌های ایرانی خیلی وقتا اجباره، خیلی وقتا میگن حمایت میکنن، حمایت نمیکنن و این قضیه.
این صحبت شما توسط خیلی های دیگه هم گفته شده که حمایت خیلی مورد نظرشون بوده. بله. که باید حمایت میشده.
بله. آخه ببینید، به نظر من و خیلی از کسایی که تو دنیا حرفی واسه گفتن در مورد نتورک دارن، یک اصل اساسی اتحاد تو نتورکه.
بله درست
میفهم. اصلا کاری که نتورک میکنه اینه که یک کسی که استارت اولیه رو میزنه با کمک کردن به دیگران و راهنمایی اونها و بزرگ کردن اونها خودش به رشد میرسه. این نیت خالص که من بخوام به دیگران کمک کنم و در ازای موفقیت اونها خودم هم موفق بشم، نیت خیلی قشنگه و تمام نتورک های موفق دنیا با چنین نیت خوبی پیشرفت کردن و سالیان ساله که دارن کار میکنن. اگه نتورکی پا بر جا نباشه، به خاطر همینه که بعد از یک مدتی زیر این نیت ها میزنه، یا در زبون به این نیت پابنده ولی در عمل به هیچ عنوان پیرو این نیت نیستش.
بله.
و این چیزی که باعث میشه ریزش پیدا میکنن. خب یک آدمی که عزت نفس داره، اعتماد به نفس داره، وقتی خودش رو قانع میکنه یک مسیری رو طی کنه، بره توش جلو بر اساس حرفایی که دیگران بهش میگن، یعنی به خودش هم یک واقعیتی رو گفته، بعد یه مدت میبینه نه، اون کسایی که بهش حرف زدن اصلا طبق گفته هاشون دارن عمل نمی کنن.
بله.
بعد این آدم دوچار دوگانگی میشه، میگه یعنی من خودم هم خودم رو گول زدم این وسط. با خودش هم یه مدت درگیری پیدا میکنه. یا من به شخصه حرفایی که از لیدرام شنیده بودم همیشه میگفتن خدا خدا خدا. خب هر کسی یه باوری داره، یکی ممکنه بگه خدا، یکی ممکنه بگه انرژی برتر، هر کسی به هر حال به یه نیروی بالاتر یه اعتقاد داره. و بله. این وسط من حالم بد شد، گفتم یعنی انقدر انسانیت حقیر شده که شما بر اساس باور آدم ها بخواین خودتون رو رشد بدین و بقیه رو بکنین تله خودتون بالا برین. این من رو خیلی آزار داد. من یه مدت با خودم درگیر بودم و ناراحت بودم از این قضیه.
متاسفانه
واسه خاطر همین حقیقتا از نتورک ایرانی اومدم بیرون و خیلی پیشنهاد داشتم، حتی الان خانواده من توی نتورک ایرانی دیگه کار میکنن، اما واقعا پای ورود به نتورک ایرانی رو دیگه حقیقتا ندارم من.
اگه تمایل دارن از اعضای خانوادتون کسی با درباره اون نتورک ایرانی صحبت کنه، حتما با ما در ارتباط باشن و این اتفاقو به این آگاهی رو به مردم بدیم که درباره نتورک ایرانی چی میتونیم بگیم و چه صحبت‌هایی هست.
من حتما میگم بهشون و میگم با شما در تماس باشن.
آره این اتفاق خوبه.
ابتدای راه هستن، شاید هنوز دیدگاهشون دیدگاه خوبی باشه. من همیشه، یعنی ابتدای راه که فکر کنم 7 ماه 8 ماه دارن کار میکنن.
بله.
ولی خب هنوز باوراشون قشنگی مثل اوایل کار. من میگم دیدگاه من دیدگاه قشنگی نسبت به نتورک، که اگه نبود من تو اون نتورک خارجی هم الان کار نمی‌کردم.
شما حدودا چند سال الان دارید کار میکنید؟
من هلوهوش 4 سال توی نتورک خارجی کار میکنم.
بله.
1 سال و 2 ماه دقیقا توی بیز کار کردم و 2 سال پیش از بیز اومدم بیرون. یعنی من بله. زمانی که توی اوریفلیم داشتم کار میکردم وارد بیز شدم.
بله.
حایز ذکره که یکی از دلایلی که من وارد بیز شدم، چون فکر میکردم بیز هم مثل اوریفلیم واقعا طبق تعهداتی که میگه عمل میکنه، لیدرها واقعا اونقدر متحدن. و اتفاقی که من توی اوریفلیم تجربه کردم، هیچ اجباری وجود نداره ولی من نمیدونم
متفاوت.
چرا به خاطر بله خیلی متفاوته. کار به کار کالای با کیفیتش ندارم، کار به کار این که قیمتش متناسب کالاش هست به هیچ عنوان ندارم. اصلا الان من الان دارم از حمایتی که قراره توی نتورک آدم ها از هم دیگه بکنن بیشتر صحبت میکنم.
بله.
و توی نتورک ایرانی من اون حمایت رو به هیچ عنوان دریافت نکردم. از دل دریافت نکردم.
بله
زبونن همه حمایت میکنن ولی دلی بله. اتفاقی که باید بیفته اینه که در
میخوام یه خاطره برام بگی از خاطرات خوبی که تو نتورک براتون اتفاق افتاد. این موضوع این سوالو من از همه میپرسم که یه خاطره خوبتون از نتورک بگید یا خاطراتی که میبینید حس به حال یه تجربه بوده پشتش و باعث شده شما رو رشد بده. حالا خیلی‌ها میگن تجربه شکست ولی خب تجربه‌ای که کمکتون کرده به هر حال خاطره‌ای براتون ساخته.
من بذارین اینو بگم، من خودم به قدرت نیت خالص تو نتورک اونجایی پی بردم. من تو اوریفلیم کارو شروع کردم، یه مدت گذشت و خب وقتی تو خام وارد یه کاری میشی، من تو اوریفلیم واقعا خام بودم، مثلا تجربه از نتورک نداشتم. اوایل واقعا فکر میکردم کسایی که قرار جذب بشن به خاطر این دارن میان که من فقط رشد کنم. برام مهم نبود که دیگران هم همپای من رشد بکنن یا نه. و اتفاقی که در عمل افتاد این بود که تا زمانی که نیتم این بود به هیچ عنوان من رشد نکردم. دو نفر وارد گروه من شدن و اون دو نفر خیلی سریع از گروه من خارج شدن. من توی بیز اومدم، دیدگاهم تغییر کرد، تفکراتم تغییر کرد، از بیز اومدم بیرون و با خودم خلوت کردم و نیتم رو تغییر دادم.
بله.
زمانی که من با این نیت استارت دوبارم رو تو اوریفلیم زدم که من باید به دیگران کمک کنم، اصلا شروع کار این شرکت، اینو الان دارم میگم چون خودم توش فکر کردم، دو تا برادر به این نیت که به زنان بی سرپرست و بد سرپرست جنگ جهانی دوم بخوان کمک بکنن این بیزینس رو راه انداختم و 50 سال این شرکت داره کار میکنه. من اینجوری فکر کردم چه نیت خوبی بوده که 50 سال این شرکت سرپا هستش.
بله بله.
خب هیدری تو هم نیتتو خوب کن. و نشستم اینجوری با خودم فکر کردم، گفتم خب من از این به بعد قراره به دیگران کمک کنم. اگه این مسیریه که قرار من توش رشد کنم، پس بذار با رشد دادن دیگران به این مسیر ادامه بدم. و زمانی که نیتم تغییر کرد من رشد کردم.
حتما.
و هیچ وقت این خاطره از ذهن من بیرون نمیره. الانم به تمام بچه‌های گروه هم همینو میگم. میگم همیشه سعی کنین دست دیگران رو بگیرین. هر موقع دست دیگری رو گرفتی، تمام توانت رو گذاشتی تا حمایتش کنی، مطمئن باش نیروی عظیم دیگه‌ای هم دست تو رو میگیره. اونا که رشد کنن تو هم رشد میکنی. به رشد خودت زیاد فکر نکن، فقط نیتت این باشه که به دیگران کمک کنی.
مرسی.
توی مشاوره دادن هیچ موقع نظرت این نباشه فقط میخوای محصول بفروشی. به این فکر کن که قراره یک استفاده کننده خوب در آینده دوست خوبم بر تو باشه و راضی باشه و همینطور مشاوری که وارد میشه رو رشد بدی.
مرسی از دیدگاه خوبتون، تجربه
مرسی.
خیلی خوب. متاسفانه ما زمان مصاحبهمون حدودا 10 دقیقه است.
بله.
و دوست دارم از تجربیات استفاده کنم و انشالله در برنامه بعدی اگه قسمتی بود حتما تصویری این کارو میبریم جلو و بازخوردار رو به شما انتقال میدیم. صحبتی بود به شما میدیم.
انشالله که نظرات من کمک کننده باشه برای کسایی که میخوان این مسیر رو جدیدن تجربه کنم. ممنون از وقتی که شما گفتید.
سلامت باشی بزرگواری. روزتون بخیر باشه. خدایار و نگهدارتون.
خدا
صحبت‌های متفاوتی در زمینه‌های مختلف انجام میشه که آیا کدوم درسته کدوم غلط. باز هم ما انتخاب رو با شما می‌ذاریم تا ببینید که واقعاً چطوره. این پادکست اولین بار تو ایران داره درست میشه و با خیلی تجربه‌های خام روبروه. ازتون می‌خوام که اگر نقدی، پیشنهادی، انتقادی، حس خوبی دارید به ما انتقال بدید، چون این پادکست فقط و فقط برای شما داره درست میشه. امیدوارم که تونسته باشیم آگاهی بدیم. بریم نفر بعدی که باشون هماهنگی ها رو انجام داده بودیم و حالا ببینیم چه جوریه. معمولاً انسان ها رشد خیلی خوبی میکنن تو اتفاقات مختلف، ولی بعد این تعصب رو بذاریم کنار رو تجربه رو جایگزین کنیم و این رشد به زندگیمون حس خیلی خوبی میده. ببینیم چه جوره.
بله.
الو سلام، حال شما خوبید؟ علیزاده هستم از استودیو صدای همراه. قربون شما، ما با پادکست فلش رود در خدمت شما هستیم. ببخشید عذر میخوام یکم دیر شد، ما قرار بود 12 زنگ بزنیم، یه ذره طول کشید مصاحبمون با نفر قبلی و میخوایم که با شما صحبت کنیم. ما اسم شما رو نمیگیم، اگه خواستید خودتون رو معرفی کنید. اسم شرکت رو نمیگیم، خواستید معرفی کنید. و اینکه توی این پادکست قرارمون اینه که آگاهی بدیم به مردمی که قراره این فایل صوتی رو گوش بدن. هستیم در خدمت شما، صداتون رو خط.
سلام، سلامت باشین. مرسی. با سلام خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از علی علیزاده عزیزم.
سلامت باشین.
با موضوع نتورک مارکتینگ در خدمتون هستم. بنده امیر زمانی هستم، یه حدود 2 سال تو شرکت بازاریابان ایرانیان زمین فعالیت داشتم با حدود 125 نفر مجموعه و موضوعاتی که قرار امروز براتون بگم و باهاتون در میون بذارم در واقع تجربیات بنده هست و پایه و اساس علمی خاصی ممکنه نداشته باشه. به هر حال تجربه هم گاهی اندازه یک سری علوم میتونه به افراد کمک کنه.
100% همینه. مرسی.
سلامت باشین. نتورک مارکتینگ در واقع کاری هست که روی کاغذ و موقع شرح دادن کار خیلی عالیه و خیلی خوبه و نظر من اینه که کار خوبی هست، ولی اینکه چقدر مفید هست و برای خانواده ها و جامعه همون میتونه مفید باشه به نحوه کار کردن و چگونگی انجام کار بستگی داره. برای مثال میتونیم بگیم که برای انتخاب یک سری عوامل هست که خیلی مهمه. ما میتونیم این عوامل رو در نظر بگیریم و کارمون رو شروع کنیم. یک چیزی که خیلی مهمه توی کارهای مختلف میتونیم ازش استفاده کنیم، در واقع خیلی هم معروف است، بحث 3P یا 3P که ما میتونیم در نظر بگیریم.
مجدد میگید؟ مجدد
3P یعنی 3P.
آها 3P. بله.
آره 3P هستش که از کلمات پلن، پروداکت و پوزیشن در واقع گرفته شده.
بله.
عوامل مهمی هستن که شما میتونید با اینا شرکتتون رو انتخاب کنید. پلن در واقع طرح سوددهی هست که توی شرکت هایی که ما داریم در واقع یه بحث عدم شفافیت در پرداخت هست و اینکه درصد فروش چه به لحاظ فروش شبکه فروش شما چه به لحاظ فروش شخصی که در ادامه راجع به هر کدوم مقداری توضیح خواهم داد. پیه بعد پروداکت هست یا محصول. در واقع شما وقتی وارد شرکت میشید کیفیت محصولات، قیمت محصولات برای شما مهم هست، چون شما فروشنده یک شرکت هستین در واقع، چه به لحاظ فروش شبکه‌ای چه به لحاظ فروش شخصی. بعد این موضوع میتونه خیلی برای شما حائز اهمیت باشه.
بله.
یه سوال اینجا مطرح میشه که اگر قرار نیست شما توی این شرکت کار کنید، حاضرید محصولات اون شرکت رو با همون قیمت بخرید؟ این در واقع یه سوال اساسی. ما میگیم که خب حالا یه کار یه محصولاتی هم هست، ولی در واقع شما باید بر این فرض مبنا رو قرار بدید که من میخوام این محصولات رو بخرم و ماهانه استفاده کنم، اصلا نمیخوام بفروشم، نه قرار درآمدی داشته باشم. اون موقع این کیفیت ها با این قیمت ها آیا میارزن یا نه؟ خیلی مهمه. بحث پیه بعدی که گفتم پوزیشنی، این که نقش مدیریتی شرکت، زیرساخت های شرکت و در واقع آپشن هایی که شرکت میتونه در اختیار شما قرار بده عوامل مهمی هستن که هر کسی که قرار کار بازاریابی شبکه‌ای رو انجام بده در واقع اینا رو باید خیلی در گام اول و قبل از شروع مد نظر قرار بده.
بله.
پس یه بار دیگه میگم 3P ما شد 3P مختلف از کلمات پلن، پروداکت و پوزیشن. اینها رو میتونید در نظر بگیرید. حالا اکثر شرکت ها محصولات خوبی ندارن، یا مثلا ممکنه یه چند تا محصولشون خوب باشه، یا ممکنه محصولات خوب داشته باشن یا به قیمت غیر واقعی داره فروخته میشه.
بله.
این چیزیه که شما باید خیلی روش دقت کنید اگر میخواییم باید این کار شید. و بحث پلن های ما معمولا چون دستخوش یه سری تغییرات میشن که ممکنه وزارت صنعت معدن تجارت برای شرکت ها قانون بذاره که سطح مستقیم به فروشتون بعد اینقدر باشه، اینقدر درصد سود بدین، این تغییر پلن ممکنه کل کار یک سالی شما رو برده سوال. یه وقت ممکنه شما مثلا دارید بعد یک سال کار کردن 200 تومن 300 تومن 500 تومن در واقع فرصت میگیرید، یه ممکنه کم شه، یه ممکنه اصلا اون کسایی که اصلا بازشون نصرفه تیمی که ساختید برن. یعنی یه ضربه های اینجوری هم داره نتورک که ممکنه چیزی که شما با زحمت کلی ساختید یک دفعه فروپاشی کنه، که بهش اصطلاح ریزش هم میگن. یعنی پلن چیزی که روش نمیشه اصلا حساب کرد. یکی از مشکلاتی که من با شبکه فروش داشتم و با بازاری بیشبکه این بود که این پلنه ممکنه یک شبه تغییر کنه و در واقع تمام مسائل رو برای سال. یعنی چی؟ شفافیت نداشتن پلن رو میخوام توضیح بدم برای دیم.
بله.
یعنی یه سود اشخاص ممکنه بسته به فروش کل شرکت اون ماه داشته باشه. یعنی ما اگر شرکتمون انقدر میلیون انقدر میلیارد فروش کرد، یه درصدی رو به نسبت اون به بازاریابان تقسیم کنیم طبق پلنه درآمدزایی که تو سایت همه شرکت ها باید باشه.
بله.
حالا مبلغ این کل فروش چقدره؟ نمیتونیم. بعد مثلا توی پلن ممکنه رده های مختلف تعریف شده باشه. مدیران فروش افرادی هستن که کارشناسان فروش افرادی هستن که در واقع به تعداد مدیر و کارشناسان پلن بستگی داره. میگن اگر ما مثلا 1000 تا مدیر فروش داشت، این مبلغ رو به این 1000 نفر تقسیم کنیم. ما نمیدونیم مبلغ چقدر هست، آیا این 1000 نفر قراردادی هست؟ اصلا اعلام نمیشه. میگم بین مدیران شما نمیدونید مدیران چند نفر هستن، شما نمیدونید کارشناسان چند نفر هستن، و در واقع این هم یه جوری هست که شما نمیتونید روی فرسانتتون حساب باز کنید. نه در واقع شفافیتی هست. قبلن ها پلن ها اینجوری بود که میگفتن که اینقدر درصد فروش شبکتون، شما فروش شبکتون رو خب توی میز کاریتون معمولا میتونید ببینید، و حالا درصدش مثلا 5% اون اگه باشه میتونید یه حساب تنگوشی داشته باشین، یه حدودی دستتون بیاد.
بله.
با پلن جدیدی که من تو شرکت ها دارم میبینم در واقع این شفاف سازی نیست.
بله متاسفم.
یکی از پیای مهمی که همه شرکت ها ممکن داشته باشن ما اینجا دست میدیم.
بله.
محصولات هم که گفتم، و در واقع یه موضوعی که میخوام روش تاکید کنم،
نه نه نه، قرار شما از تجربیاتتون، حالا اون دیدگاهی که توی این مدت توی زمانی که نتورک انجام میدادید، میخوام به مردم بگید آگاهی داشته باشیم. هیچ مشکلی نداره، هر چی دوست دارید بگید. نه فقط اگه تجربه یا خاطره خوب یا بدی دارید اونم بگید، و در ضمن فکر کنم 3-4 دقیقه دیگه زمان داشته باشید.
مرسی، من سعی
می‌کنم
جمع کنم. در این باز زیاده، حالا اگر
مجدد انجام میشه
مختلف من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، بزرگوارید شما.
هر زمینه‌ای بتونم کمکی کنم به شما،
خیلی لطف می‌کنید
عزیزتون، و مرسی از این حرکت خوبی که
سلامت باشید، بزرگ بارید.
یه نکته ای که خیلی میخوام روش تاکید کنم بحث خاموش کردن دوربین هست، که در واقع ما تو شرکت های مختلف تجاری مختلف میشنویم که دوربین تو خاموش کن. حالا این اصلا یعنی چی؟ دوربین تو خاموش کن یعنی کاری به کار بقیه نداشته باش، فقط تو کار خودت باشه. این رو نبین، این رو نگو، این کارو نکن. در واقع دایره ارتباطی شما محدود میشه به خودتون و کسی که شما رو معرفی کرده، و حالا کسانی که معرفی شما رو معرفی کرده، یه زنجیره اینجوری. و در واقع هر چیزی که قرار شما بشنوید رو به شما میگن، یعنی یه اخبار سلکشن شده، انتخاب شده، یه
فیلتر شده،
آره فیلتر شده، که شما در واقع نمیفهمی مثلا این چقدر فرسان میگیره، گفتن فرسان غیرقانونی. بله، اگر بحث اغواگرایانه باشه غیرقانونیه. مثلا من بگم دارم 40 میلیون در ماه میگیرم، این ممکنه یه نفر تحریک کنه و در واقع غیرقانونیه. ولی من ممکنه بگم من یک سال دارم فعالیت میکنم و 100,000 تومن فرسان گرفتم. این به نظر من نه تنها جرم نیست و در واقع خلاف آیین‌نامه نیست، در واقع خیلی میتونه به افراد کمک کنه. بگه آقا من قرار یک سال مثلا بیام فرسانت هم بشه 100,000 تومن،
بله.
اینا رو شما نمیشنوید. از طرفی حالا به نوعی پرسنت‌های زیادی هم توضیح نمیشه، یعنی یک در واقع پوشش واهیه، چون من ندیدم، چون شما ورودی میاد ورودی میره، چند نفر میان، اون یه سری مشکلات هست که در ادامه میخوام توضیح بدم. عواملی باید میشن شما به اون پرسنت خوب نرسید که الان توضیح میدم چیه. اینا باعث میشه که شما پرسنت های خوبی نمیگیرید و شما نمیگید به کسی، بغلیاتون، کسایی که با شما توی دفتر کار میکنن نمیفهمن شما چرا میگیرید. مثلا من فکر میکنم فلانی اینقدر میگیره، اون فلانی رو میکنه، کسی دیگه ای که تو اون دفتر هست داره خیلی بیشتر میگیره و در واقع ما یک جمعیتی هستیم که ناآگاهیم.
بله. جناب زمانی من عذرخواهی میکنم، دو دقیقه زمان داری.
برای این ناآگاهی رو باید از زنده بریم و در واقع همه با یه آگاهی خاصی وارد یه دفتر شیم، پرسانت ها رو بدونیم، اگر خیلی زیاده اگر خیلی کمه، و چون برای ما مطلوبه که بخوایم کارمون رو پوشش بدیم و فیلتر کنیم، روی خوش فکر نشونیم چون پرسانت ها زیاده نمیتونیم بگیم، و در واقع چون پرسانت ها خیلی کم هست معمولا گفته نمیشه. مشکلی که تو بازاریابی شبکه‌ایمون داریم استراتژی‌های خریدی که میذارن که در واقع واقعا اصلا خوب نیست. کسی میاد خرید میکنه 1 میلیون، 2 میلیون، 500,000 تومان، هر چقدر، و اینا رو بعد مصرف خودش نیست، در واقع با دریبی شبکی میگه مصرف خودتون، و بتونید ما هم به کسی دیگه معرفی کنید، نه اینکه به اونا بفروشید. کالاها میمونه، فروش نمیگه، بازار گرم دارید شما، یعنی اطرافیانتون یه بار ممکنه چند تا محصول به قیمت بالاتر از شما بخرن، ولی در واقع همیشگی نیست، جنسا تلنبار میشه، در نهایت افراد با این سرخوردگی مواجه میشن که اونجا کتاب تنها راز موفقیت دوام آوردن هست بهش معرفی میشه، میگن شما باید دوام بیارید تا بتونید به پرسانتای خوب برسید. در واقع من کمتر کسی رو دیدم که پرسانتای خوبی بگیره، در واقع برای همه نیست، یه سری افراد خاص هستن که با یه شرایط خاص که عموم مردمی که وارد بازاریابی شبکه‌ای میرسن اونقدر پرسان نمیگیرن. در نهایت کلام آخرم رو باید اینطور جمع‌بندی کنم که راهکار بسیار خوبیه، ولی بسترهای مناسبی اصلا نداره و در واقع این کار فعلا دست سودجویی هست، و چون قوانین خوبی و دائمی روش نداریم نمیشه زیاد روش حساب کرد. وقت ارزشمندتون رو بهتره فعلا رو اینجور کارها نذارید. این نظر شخصی بنده هست.
جناب زمانی ممنون از اطلاعات علمی دقیق و بررسی شدتون که مطمئنم از تجربه خیلی قوی و تفکر زیباتون میاد. ممنونم زمان گذاشتید و دوست داریم با شما در ارتباط باشیم و احتمال زیاد برای برنامه تصویری با شما هماهنگ کنیم که حالا حضور داشته باشید و ببینیم چه جوری میشه کارو ببریم جلو. لطف کردید، روزتون عالی باشه. بزرگواری، خدا نگهدار. بزرگواری، خدا نگهدار. خب صحبتی که شد واضح بود، تمامی تجربیات به نحوی داره یه چیزی رو بیان میکنه. ما نمیتونیم اصرار کنیم که چه جوابی باید حتما بگیریم. این آزادی شما در انتخاب کردن شرکتتون باعث میشه شما مسئول تر باشید. ولی وقتی فالو شکلهای مختلف فالو، میگم دختر میارن برای دختر، پسر میارن و تیپای مختلف، قیافای مختلف که به هر شکلی که شده با هر نقشهی که شده شما رو بیارن تو کار، این موضوع یکم اذیت کننده است و ممکنه اونقدر که شما میگی شما میخواید جذاب نباشه. به خاطر همین ترجیح من اینه که با چشم باز انتخاب کنید و تو مسیری قدم بذارید که حتما براتون ایدئال باشه. اصلا سعی نکنید توی فشار باشه، چون توی کار کردن فشار کار هست، نه فشارهای دیگه، فشارهای عصبی و ماجراهای حاشیه‌ای. اصل کار رو برای خودتون واضح کنید و بگید چی میخواید و دوست دارید چجوری بره جلو. گفتم با عقده هاتون نرید جلو، با هدف تلافی کردن نرید جلو. روانشناسی و دزدی و جدی بگیرید. دزدان حرفه‌ای روانشناس‌های حرفه‌ای هستن، برعکسش صدق نمی‌کنه. درباره موضوع مهمتری داریم صحبت می‌کنیم. حواستون باشه ماسک‌هایی که زده میشه به هر حال یک جایی خودشو نشون میده. ظرافت داشته باشید تو رفتارتون، تو نگاه‌هاتون، توی بیان‌هاتون و اینها رو به هم ارتباط بدید. اینا بی جهت نیست. وقتی مثلا یک کسی خوب یوهویی چیزی ازش میبینی، بی توجه از اون موضوع رد نشید. آزادی داشته باشید که توی گروه هاتون هر چیزی رو بیان کنید، صحبت کنید و این به رشد شما کمک میکنه. امیدوارم تونسته باشم آگاهی به شما داده باشم و صرفاً این پادکست به جهت آگاهی دادنه. روز و روزگار خوش، ایام به کام، خدا نگهدار.